داستان کوتاه شب‌نشینی با شکوه اثر خواندنی و شنیدنی غلام حسین ساعدی رو براتون بازخونی می‌کنیم. داستان شب‌نشینی با شکوه از مجموعه داستانی با همین عنوان که شامل 12 داستان کوتاه می‌باشد انتخاب شده که در سال 1339 به چاپ رسیده. ساعدی در این مجموعه به زندگی پوچ و غمبار طبقه متوسط و کارمند اجتماع می‌پردازد. او در لایه‌های زیرین داستان‌ها با طنزی تلخ و زبانی جسور اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور را به نقد می‌کشه. غلام حسین ساعدی نمایشنامه‌نویس و داستان نویس معاصر ایران است که در چنین روزی، یعنی در سحرگاه دوم آذر ماه 1364 در پاریس دیده از جهان فروب است. کتاب رو با روایت هنرمند عزیز کشورمون خانم معصومه عزیز محمدی از رادیو قرنطینه میشنوید.
برنامه را آقای شهردار افتتاح کردند و تا ایشان از جایگاه مخصوص پشت میز خطابه برسند، مدیر مدرسه گنج دانش میکروفون را امتحان کردند و معاون اداره قند و شکر لیوانی آب روی میز گذاشتند و آقای قد بلندی که ردیف اول نشسته بود بلند شد و چراغ روی میز را روشن کرد. ساعتی از شب رفته بود. ابر زخیمی آسمان را گرفته بود. گاه به گاه آذرخش بدرنگی از پنجره به داخل تالار می ریخت. هزار ترسیده و نگران بیرون را نگاه می کردند و باد آشفته‌ای خبر می داد که باران به زودی شروع خواهد کرد. سخنرانی آقای شهردار چنین شروع شد. هزار محترم، رؤسا، معاونین، کارمندان، خدمتگزاران واقعی و از جان گذشته، اولاً از اینکه افتتاح این شب نشینی با شکوه به این جانب واگذار شده بی نهایت مفتخر و خوشحالم، چرا که در این مجلس علاوه بر بازنشستگان شهرداری، بازنشستگان محترم اداره فرهنگ، اداره کل دخانیات و انحصارات، اداره قند و شکر، اداره پست و تلگراف، اداره متوفیات، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره دارایی و سایر ادارجات محترم کشوری نیز حضور دارند و غرض از این شب نشینی قدردانی و اظهار تشکر از تمام آنهایی است که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، هرچند که عده‌ای هم قبل از کسب افتخار و ابلاغ حکم به سرای باقی شتافته مجلس ما را از حضور خود بی بهره گذاشتند. ثانیاً بر همه حضار محترم واضح و مبرهن است که امروزه دنیا دنیای علم است. علم و هنر همچون آفتاب تابان همه جا را گرفته و مانند ابر بهاری از مشرق تا مغرب همه جا را سیراب کرده است. همه روزه اختراعات عجیب و اکتشافات غریب پا به عرصه عالم می‌گذارد که مایه بهت و حیرت تمام ابناء بشر می شود. پیشرفت‌های روزافزونی که باعث شده بشر در یک چشم به هم زدن از این سر عالم به آن سر عالم پرواز کند. اقیانوس‌ها را بپیماید و قدرت خداوند را در همه جا مشاهده کرده و به گفته دانشمند شهیر آلمانی گوستاو لوبون فرانسوی عمر نوح بکند. هزار به شدت کف زدند. آقای شهردار که سرش را به راست و چپ میچرخاند چند لحظه منتظر شد تا احساسات گرم مستمعین فروکش کند. در این فاصله چیز سنگینی از آسمان گذشت و در افق ترکید و به دنبال آن ریزش شدید باران روی شیروانی تالار شروع شد. آقای شهردار به سخنرانی ادامه دادند. بله حضار محترم، اگر با دیده بصیرت تمامی این پیشرفت‌های محیرالعقول را از نظر بگذرانیم، بر همگان واضح خواهد شد که عامل اصلی تمام این تحولات مردان علم و عمل بودند که شب و روز از تکاپو باز ننشسته و چرخ‌های اصلی مملکت را گرداندند. با این حساب در چنین دنیای پر جنب و جوش و در میان این دریای بیکران وظیفه ماست که از مردان عالم و دانشمند، یعنی از تمام بازنشستگان محترم که آنی از فداکاری و تکاپو فروگذاری نکرده اند، قدردانی به عمل آوریم. آقایان محترم، برخلاف اکاذیب یک مشت سخنچین و منفی باف در بین طبقه شریف کارمندان دولتی، چون این اشخاصی کم نیستند. آموزگارانی که با حوصله و بردباری تمام استخوان خرد کرده بچه های ما را با سواد بارآورده اند، از زمره این دانشمندان بزرگ محسوب می شوند. کارمندانی که شب و روز در بایگانی ها به کار تنظیم اسناد و مدارک مربوط به آبادی و عمران منطقه‌ای و پیشرفت های معنوی هستند، جزو این دسته محسوب می شوند. ارزش معنوی کار یک رفتگر کمتر از دانشمندی نیست که در آزمایشگاه مشغول قتل عام میکروب‌های مضر و خطرناک است. چرا که اگر رفتگر کوچه و خیابان را تمیز نکند، آشغال‌ها را جمع نکند، تعداد میکروب‌ها آنچنان زیاد خواهد شد که خود دانشمند محترم را مورد تجاوز قرار داده باعث صدمات جانی و مالی خواهد شد. من کارمندان و خدمتکارانی را می شناسم که آنچنان گرفتار خدمت به وطن عزیزشان بودند که دچار اختلال حواس شده و آخر سر در راه میهن عزیز جان به جان آفرین تسلیم کردند. شهردار آب خورد و نفسی تازه کرد. صدای ریزش باران بیشتر شده بود و آذرخش لجوجی گاه به گاه از پشت شیشه ها چهره خوابالود حضار را در داخل تالار روشن می کرد. شهردار ادامه دادند: سالسن این جانب بنا به وظیفه‌ای که دارم همیشه کارم با سند و مدرک توأم بوده است. هیچ وقت بدون مدرک ادعایی نکرده و نخواهم کرد. پیشرفت‌های عظیمی که در امر درختکاری و جدول بندی و لاروبی بعضی از فاضلاب‌ها به عمل آمده از چشم کسی پوشیده نیست و همگی شاهد هستید که در سخنرانی‌های هفتگی این جانب برای رفتگران محترم شهر هیچ نوع وقفه‌ای حاصل نشده است و ماشین‌های آتش نشانی تمام شب و روز آبگیری کرده مشغول خدمت بودند و متأسفانه هیچ وقت آتش سوزی جالبی پیش نیامده تا همگان به فداکاری و جانبازی مأمورین پاک نیت ما صحه بگذارند. کف زدن هزار با صدای باران در هم آمیخت. با مقدمه‌ای که عرض شد لازم می‌دانم در مقام قدردانی از مردان بازنشسته اداره مطبوع خود آماری را که تهیه کردم به سمع حضار محترم برسانم تا به دست مقرضین بهانه‌ای نیفتد و کور شود هر آن که نتواند دید. آقایان، در عرض یک سال اخیر 24 نفر از اداره این جانب به حکم رسمی مرکز به افتخار بازنشستگی نائل شدند. از این 24 نفر 2 نفر قبل از ابلاغ حکم و 6 نفر بعد از ابلاغ حکم دعوت حق را لبیک اجابت گفته. به سرای باقی شتافته در خلد برین آشیان گرفتند. چه خوش گفت دانشمند بزرگ ایرانی، از شمار دو چشم شش تن کم، از شمار خرد هزاران بیش. خدای بزرگ همه این خدمتکاران مرحوم و از جان گذشته را در جوار رحمت خود قرار دهد. جمعیت با صدای بلند گفتند انشاءالله. آقای شهردار سرفه کردند. باری سه نفر قبل از ابلاغ حکم، صدایی از میان جمعیت اشتباه شهردار را اصلاح کرد و گفت دو نفر قربان. عده‌ای برگشتند و نگاه کردند. باران جهت عوض کرده به شدت روی شیشه ها می‌خورد. شهردار به صحبت ادامه دادند. بله، دو نفر قبل از ابلاغ و چهار نفر بعد از ابلاغ و در مجموع شش نفر و از 16 نفر باقی 4 نفر بنا به مختصر اختلال حواس و 8 نفر به علت امتلاء مزاج در منازل یا بیمارستان ها بستری هستند. بلی آقایان، چراغ عمر این خدمتگزاران واقعی در معرض نسیم مرگ قرار گرفته. شاید چند سباهی از عمر این فرزندان واقعی وطن باقی نمانده باشد. باری میماند 4 نفر که از آن 4 نفر 2 نفر در این شب نشینی باشکوه افتخار حضور دارند. حضار محترم، در دنیای آشفته‌ای که ما اکنون زندگی می‌کنیم، هر ملت و مملکتی می‌خواهد از ملت و مملکت دیگر جلوتر زده برای مام وطن افتخارات بیشماری کسب کند و این امر ممکن نیست جز با افزایش جمعیت، در واقع تولید مثل مداوم. و اگر تا امروز میهن گرامی ما به چنین افتخاراتی نائل نشده، به علت کمبود سربازان فداکار و گمنام بوده. چنانچه وزیر الوزراء سابق در یکی از فرمایشات مؤثر خود فرموده بود، اگر جمعیت ایران دو برابر بود، من تمام دنیا را به زور شمشیر قبضه می کردم و نام ایران و ایرانی را در تمام عالم به اوج افتخار می رساندم. جمعیت به شدت کف زدند و آقای شهردار با احساسات زیاد ادامه دادند و اکنون میگویم کجایی ای سردار بزرگ تا به چشم خود ببینی که از این 24 نفر مأمور بازنشسته شهرداری چه عده‌ای بر ملت ایران افزوده شده است. و باز برای اینکه بهانه‌ای به دست معاندین و خائنین پیشرفت وطن عزیز نیفتد، آمار دقیقی را به سمع حضار محترم میرسانم. از بازنشستگان مرحوم 27 اولاد ذکور و 31 نفر اناث بر جای مانده است و از بازنشستگانی که در حال حیاتند 78 نفر اولاد ذکور و 83 نفر اناث که جمعاً می شود 219 نفر. بله آقایان، چه میراث و خدمتی بزرگتر از این که از 24 نفر 219 نفر فدایی بر جمعیت وطن گرامی افزوده شده باشد. ممکن است عده‌ای بپرسند که سرنوشت این عده چه خواهد شد؟ من با صدای بلند و اعتراض‌آمیز به اشخاص بدبین جواب می‌دهم که در دوران کنونی زندگی همه اینها درخشان خواهد بود. عده زیادی از اینها چنان استعداد شگرفی دارند که حتماً و حتماً میزهای ریاست را تسخیر خواهند کرد و عده دیگر در هر شغل و مقامی که باشند نام وطن عزیز را بلند آوازه ساخته موجب مباهات بزرگان و رؤسا خواهند شد. بلی حضار محترم، غرض نقشی است که از ما بازماند که هستی را نمی بینم بقایی. آقای شهردار سرخم کردند و جمعیت با احساسات شدید کف زدند، آنچنان که صدای ریزش باران و غرش رعد برای لحظه‌ای به گوش نرسید و آنهایی که به علل کیفیت مزاجی خواب رفته بودند یا چرت می زدند به خود آمدند و باقی حضار را همراهی کردند. شهردار که عرق صورتش را پاک می کرد به طرف جایگاه راه افتاد. عده‌ای لبخند زنان جلوی پای او بلند شدند. آقای رئیس اوقاف که بغل دست صندلی شهردار نشسته بود گفت: تبریک عرض میکنم قربان، فوق‌العاده فرمایشات دلنشینی بود. لحظه بعد مدیر مدرسه گنج دانش پشت میز خطابه قرار گرفت و قسمت دوم برنامه را اعلام کرد. قسمت دوم برنامه قطعه آوازی است که به یاد بود بازنشستگان عزیز توسط یکی از نونهالان خوانده می شود. از شکاف پرده تالار پسر جوانی وارد شد و پشت سر او مرد لاغر و درازی که دستمال سفیدی روی شانه چپ انداخته بود و ویولون کهنه‌ای به دست داشت. جماعت به حرکت در آمدند و جا به جا شدند. همه سعی می کردند که آوازخوان جوان و هنرمند دراز را بهتر ببینند. صدای ریزش باران ادامه داشت و زاری ویولون چنان بود که انگار زنبوری در بطری برای آزادی تلاش می کند. لحظه ای که نوازنده چند پیچ و خم به سر و کمر خود داد، جوان آوازخوان جلوتر آمد و دهانش را به دهانه ی میکروفون رساند و شروع به آواز کرد. حرکت فکایش چنان بود که انگار با هر تکان تکی از توپوز میکروفون را گاز می زند. و وقتی به این بیت رسید: من از این شهر اگر درگذرم برگذرم، در جمع بازنشستگان ولوله‌ای افتاد، چرا که با حال آنها بسیار مناسب بود و بوی وداع و جدایی می‌داد و حتی چند نفری با دستمال گوشه چشمشان را پاک کردند. آواز و کف زدن‌ها تمام شد و مدیر مدرسه که پای پنجره کوچک آخر تالار ایستاده بود و نگران آب گلالودی بود که از درز شیشه‌ها پایین می‌ریخت، با عجله خود را به میز خطابه رساند و چنین گفت: حضار محترم، قسمت دوم برنامه ما که یک قطعه آواز به افتخار بازنشستگان محترم بود پایان یافت. امیدوارم که همگی استفاده شایان از هنرمندان عزیز کرده باشند. اکنون قسمت سوم برنامه ما که سخنرانی جناب آقای رئیس فرهنگ می باشد شروع می شود. عده‌ای برگشته بودند و پنجره آخر تالار را نگاه می کردند. چند رشته آب گلالود از کنار قاب پنجره به داخل تالار جاری بود و آقای قد بلندی از یک صندلی بالا رفته بود و با کهنه‌ای کثافات دیوار را جمع می کرد. رئیس فرهنگ پشت میز رفتند و چنین آغاز کردند: حضار محترم، این جانه بی اندازه شرمندم که کسالت دیشب مجال نداد تا برای مجلس باشکوه امشب سخنرانی مفید و ارزنده‌ای ترتیب دهم، زیرا از دست ما طلاب علم و صاحبان قلم جز تهیه سخنرانی کار دیگری بر نمی آید. چه خوش فرمود استاد سخن سعدی علیه الرحمه: برگ سبزی تحفه درویش، چه کند بینوا همین دارد. به طوری که عرض شد، دیشب سردرد عجیبی به این جانب عارض گشت که به تشخیص طبیب معالج به علت افراد در مطالعه و تحقیق به وجود آمده بود و نتوانستم چنان که شاید و باید این مهم را به انجام برسانم. اما چقدر خوشوقت و خوشحال شدم که جناب آقای شهردار آنچرا که واقعا لازم بود بیان فرمودند و از بیان هیچ نکته‌ای فروگذاری نکردند. و بنده در تایید فرمایشات ایشان لازم است عرض کنم که کارمندان محترم فرهنگ و معلمین زحمتکش ایرانی هم در ازدیاد جمعیت دست کمی از بازنشستگان محترم شهرداری نداشته و ندارند، و اگر فرصتی پیش بیاید آمار دقیقی از این مسئله را به سمع حضار گرامی خواهم رساند. بنده دیگر عرضی ندارم. سلامتی و سعادت تمام اشخاص شخیص را از درگاه باری تعالی مسئلت می نماید. هزار کف زدند. ریاست محترم فرهنگ به جای خود برگشتند. آقای مدیر پشت میز آمده جای لیوان آب را عوض کرد و کاغذی از جیب بیرون آورد و چنین خواند: قسمت چهارم برنامه سرود نونهالان توسط دانش آموزان مدرسه عصر پیشرفت به افتخار تمام بازنشستگان. پرده کنار رفت و 10-12 بچه وارد شدند. همه یک شکل لباس پوشیده بودند. سرها اصلاح شده، صورتها سرخ و کفشها از شدت تمیزی برق می زد. لحظه بعد نوازنده ویولن وارد شد و جلوی میکروفون قرار گرفت. با اشاره سر سرود نونهالان توسط دانش آموزان مدرسه عصر پیشرفت شروع شد.
ما بچه ها یه چیتون هستیم توی میدون، دست میخونیم همیشه، مدیر راضی نمیشه. ما بچه ها ملنگیم، از مدرسه نترسیم، حاج هستیم و واج هستیم، خوشبخت و راضی هستیم. کجایند و کجایند، از خیریه بیایند، کفش و کلاه و شیرینی برای ما بیارند. ایران پاینده بادا، جاوید و زنده بادا.
سرود که تمام شد همه به شدت کف زدند. مرد لاغری که ردیف دوم نشسته بود برگشت و با صدای بلند داد زد:
جناب آقای طریقتی، بنده زاده را ملاحظه فرمودین؟
صدای خنده چند نفر بلند شد و عده‌ای پشت سر هم تکرار می‌کردند:
ماشاءالله ماشاءالله.
قسمت پنجم برنامه چنین اعلام شد: حضار محترم، اکنون قسمت پنجم برنامه آغاز می شود. در این قسمت قرار بود که این جانب اسامی بازنشستگان را قرائت کنم، ولی چون اهالی شهر خدمتگزاران واقعی خود را خوب می شناسند، به پیشنهاد ریاست محترم اداره اوقاف از این کار صرف نظر شد. حالا چند نفر از آقایان بازنشسته تشریف می آورند، بهترین و شیرین ترین خاطره زندگیشان را برای شما شرح می دهند. ابتدا جناب آقای مسیب مظلوم پرست که سابقا ریاست دبیرستان مهر ایران را بر عهده داشتند، مجلس پرشکوه ما را گرمی خواهند بخشید. بفرمایید جناب مظلوم پرست. آقای مظلوم پرست بلند شد. هزار کف زدند. آقای مظلوم پرست برگشت و رو به هزار خندید. مدیر که از پشت میز پایین آمده بود گفت: بفرمایید بالا، بفرمایید اون بالا. آقای مظلوم پرست از جا تکان نخورد. مدیر نزدیک شد و بازوی مظلوم پرست را گرفت و برد پشت میز. صدای ریزش باران شدیدتر شده بود. هرچند گاه برق از پنجره به داخل تالار می‌خزید و آدم‌ها را که زیر چلچراغ کم نور سقف بغل دست هم نشسته بودند می‌لیسید و تا پای میز خطابه می‌رسید. آنگاه تمام می شد. آقای مظلوم پرست همچنان ساکت ایستاده بود و جماعت را تماشا می کرد. مدیر مدرسه با صدای بلند گفت: آقای مظلوم پرست، بفرمایید بهترین و شیرین ترین خاطره دوران خدمت خود را شرح دهید. آقای مظلوم پرست به شدت خندید. خنده او از بلندگو توی تالار پیچید. لحظه همه ساکت بودند و یک مرتبه به خنده افتادند. آقای مظلوم پرست ساکت شد. دیگران هم ساکت شدند. آقای مظلوم پرست بهت زده چهره حضار را نگاه می کرد. مردی که ردیف دوم نشسته بود گفت:
جناب مظلوم پرست، ریاست محترم اجازه می فرمایند شروع بکنید.
آقای مظلوم پرست لب از لب باز نمی کرد. مدیر دوباره به صدا در آمد:
مظلوم پرست، قضیه اون یارو رو بگین که رفته بود آذوقه بخرد و عوض آذوقه سنگ آسیا خریده بود.
آقای مظلوم پرست جواب نداد. یک نفر از ته تالار فریاد زد:
مرگ پسرتو بگو، مرگ مصطفی جونتو.
مدیر برگشت و به آخر تالار اشاره کرد:
نه نه، این قضیه مناسب شب‌نشینی باشکوه امشب نیست.
بعد برگشت و به مظلوم پرست گفت:
ماجرای اون موش گنده رو بگین که رفته بود تو متکای خانم و تکان میخورد و خانمتون هی به شما اعتراض میکرد که چرا نمیذاریم بخوابن.
شهردار خندید و گفت:
جناب شالپوش، همه رو که خودتون تعریف کردین.
مدیر چند قدم جلو دوید و گفت:
قربان، وقتی خودشون تعریف میکنن آدم از خنده روده پر میشه.
جماعت به صدا در آمدند و مرتب تکرار می کردند:
بگو بگو مظلوم پرست، قضیه متکا رو بگو، قضیه موشه گنده رو بگو.
یک مرتبه مظلوم پرست زد زیر گریه. همه ساکت شدند. آقای مدیر با عجله خود را به پشت میز رساند و زیر بازوی مظلوم پرست را گرفت و گفت:
اشکالی نداره، اشکالی نداره، گریه نکنیم، فراموش کن، فراموش کن.
Thank you.
رئیس اداره اوقاف زیر لب قرید.
مرد گنده واسه چی زد زیر گریه، هیچ معلوم هست؟
مدیر مظلوم پرست را سر جای خود نشاند. مرد لاغر و ریزه ای از وسط جماعت بلند شد و گفت
بنده حاضرم جور آقای مظلوم پرست را بکشم.
همه برگشتند و نگاهش کردند. مدیر پرسید
ممکن است خودتان را معرفی کنید؟
مرد با صدای بلند گفت
مجید رحمانی، کارمند بازنشسته شعبه کارگزینی دفع آفات.
مدیر گفت
بفرمایید پشت میز خطابه، بفرمایید.
مرد ریزندام در حالی که با عجله دیگران را کنار میزد آمد پشت میز قرار گرفت. لحظه دیگران را تماشا کرد و چنین گفت
با اجازه رؤسای محترم و حضار گرامی، بنده یکی از خاطرات خود را بیان میکنم. این جانب مجید رحمانی، 63 ساله، یکی از خدمتگزاران واقعی اداره دفع آفات هستم. با اینکه مدت کوتاهی است به افتخار بازنشستگی نائل شدم، پیش خدای خود قسم خوردم که به هیچ وجه از جانبازی در راه میهن خودداری نکنم. این جانب تکفل 7 سر عائله را بر عهده دارم و خدا میداند که با چه مشقتی زندگی آنها را روبه راه میکنم. اما همیشه سر سفره بیادبی میشود. به بندزاده ها میگویم این نان و نمکی که میخورید مال من نیست، مال وطن عزیز است. باید بخورید و خدا را شکر کنید و در راه اطلاع نام ایرانی بکوشید. بنده گرفتار فشار خون و ناراحتی کلیوی هستم، اما هیچ وقت ناراضی نیستم. میگویم فشار خون و ناراحتی ادراری نباید مرا از جانبازی باز دارد. همه مال این آب و خاک ما مفتخریم که بازنشسته شدیم. پاینده باد وطن عزیز و گرامی ما.
همه کف زدند. آقای مجید رحمانی با لبخند سر جای خود برگشت. مدیر پشت میکروفون قرار گرفت و گفت
حالا نوبت آقای محمد علی لکپور، کارمند سابق و خوشمزه اداره سابق متوفیات است که به شرح شیرین ترین خاطره زندگی می پردازند.
پیرمرد قد بلندی پشت میز آمد. چشمای درشت و قیافه استخوانی داشت. با پر روی همه را نگاه کرد و دستهایش را روی میز گذاشت و به شرح شیرین ترین خاطره خود پرداخت.
این جانب مدت 22 سال کارمند اداره متوفیات سابق بودم. اداره مزبور که منحل شد و آن را به اداره ثبت احوال منتقل کردند، حقیر هم همراه اساسی و دارایی اداره نام برده به ثبت احوال نقل مکان کردیم و تا ماه گذشته 12 سال تمام در بایگانی مشغول خدمت بودم. در تمام دوران خدمت سعی می کردم که همیشه سرزنده و با نشاط زندگی کرده و این 2 روزه زندگی را با خوشحالی و مسرت به آخر برسانم. این جانب در اداره متوفیات همه کار می کردم. کار اصلی من در روز 2 ساعت بیشتر طول نمی کشید، اما برخلاف بعضی از همقطاران خود در ادارات دیگر، ساعت فراغت را با چرت زدن و خواب تمام نمی کردم، بلکه هیزم می شکستم، بخاری روشن می کردم و برف پارو می کردم. مشتریان و مراجعین این جانب همه آشنا و معلوم بودند، یعنی متصدیان قبرستان ها که شناسنامه ها را می آوردند و این جانب شناسنامه ها را با مهر فوت شد ممهور می کردم و بعد به دفتر متوفیات ثبت می کردم و عصر بعد آنها را به بایگانی ثبت برده، پرونده ها را خارج کرده، از روی آنها لیست کاملی آماده ساخته به دفتر اندیکاتور منتقل می کردم. روزی از روزها رئیسی برای اداره متوفیات تعیین شد. از آن روز به بعد من دیگر از تنهایی در آمدم، اما برخلاف انتظار حقیر، ریاست محترم از اول صبح تا آخر وقت اداری در خواب بودند و بنده برای مراعات حالشان سعی می کردم که هیچ سر و صدایی بلند نشود. برخلاف گذشته روی نوک پا راه می رفتم، در بخاری را آهسته می بستم، سوت نمی زدم، آواز نمی خواندم و روی در بیرونی نوشته بودم مراجعین محترم لطفاً بی سر و صدا وارد شوید و آهسته صحبت کنید. چند مدت دیگر ترس برم داشته بود. توی دایره متوفیات عین مرده ها بی سر و صدا و بی حرکت می نشستم تا متصدیان قبرستان ها بی سر و صدا عین مرده ها وارد شوند و دهان بزرگشان را بغل گوش بنده بگذارند و آهسته بگویند 16 نفر، 14 نفر، و من 16 بار یا 14 بار مهر فوت شده را بر 16 یا 14 شناسنامه بکوبم. روزی از روزها اتفاق عجیبی افتاد. متصدی یکی از قبرستانها وارد شد و آهسته سلام کرد و یک دسته شناسنامه جلوی بنده گذاشت و خم شد و گفت 12 نفر. مهر را آماده کردم و شناسنامه اول را باز کردم. میدونین چی دیدم آقایان؟ دیدم صاحب شناسنامه محمد علی لکپور نام دارد. از وحشت سر جای خود خشک شدم. من زنده بودم و با دست خود لازم بود شناسنامه خود را باطل کنم. لحظه مکس کردم و شناسنامه بعدی را باز کردم. میدونین چی دیدم حضار محترم؟ محمد علی لکپور. شناسنامه سوم لکپور، شناسنامه چهارم لکپور، شناسنامه پنجم لکپور، هر 12 تا لکپور، همه محمد علی لکپور. سرم گیج رفت، برگشتم و با گوشه چشم متصدی قبرستان را نگاه کردم که آرنجش را روی میز ستون کرده، سرش را روی دست گرفته، با چشم‌ها و دهان باز به من خیره شده بود. جرأتی به خود دادم و گفتم اینا چیه؟ گفت مال مرده‌های دیروزه. گفتم 12 تاست؟ گفت آره. پرسیدم اسماشون چی بوده؟ گفت اون تو نوشتن. گفتم همه‌شون مرد بودن؟ لحظه فکر کرد و گفت به خیالم 3 نفرشون زن بودن. گفتم اینا که همه‌شون مردن؟ گفت هرچی هست ایناست، من که سواد ندارم، شایدم مرد بودن. دیگر نمیتوانستم شناسنامه ها را نگاه کنم، همه را برداشتم و در اتاق ریاست را باز کردم. ریاست محترم سر روی میز گذاشته خواب رفته بودند. آهسته نزدیک شدم و سر پیش بردم و با ترس و لرز در گوشه ایشان گفتم قربان قربان. ریاست محترم نعره‌ای برکشید، بلند شد و در یک چشم هم زدن چنان سیلی محکمی به صورت این جانب خواباند که دور خود چرخیدم و نقش زمین شدم. دیگر حال خود را نفهمیدم. موقع چشم باز کردم که مرا روی میز خوابانده بودند و متصدی قبرستان با کاسه آب بالای سرم ایستاده بود و با انگشتان کلفتش رگ‌های گردن حقیر را قیص می‌کرد و می‌مالید. تا حال خود را فهمیدم دیگر گریه مجالم نداد. میدانید برای چی گریه میکردم؟ نه به خاطر سیلی، نه شدت ترس، بلکه رئیسم پای میز ایستاده بود و مرتب میگفت همین امروز گزارش خواهم داد. گزارش که دادم میفهمی یعنی چی؟ پدرتو که در آوردن میفهمی. من از گزارش خیلی میترسم. یک عمر تمام از گزارش ترسیده بودم، حالا که دیگر عمری باقی نمانده باز هم از گزارش می ترسم. آن موقع حاضر بودم دوباره 3 باره بنده را کتک بزنند. رؤسای محترم ادارات پدران روحانی و مهربان ما هستند، حق دارند ما را تنبیه کنند. هر رئیسی حق دارد مروز خود را بزند. اما گزارش دیگر خیلی بی‌انصافی بود و بی‌انصافی بیشتر این که هم کتک بخورم و هم گزارش داده شوم.
مردم به شدت خندیدند و کف زدند. مدیر در حالی که اشک چشمهایش را پاک می کرد به پشت میز آمد. خنده مجالش نمی داد که حرف بزند. عاقبت به حرف در آمد و گفت
جناب آقای لکپور آنچنان فصیح و بلیغ به بیان خاطرات شیرین خود پرداختند که واقعا هیچ وقت از یاد هیچ کدام از ماها نخواهد رفت.
آقای لکپور سرش را جلو برد و دهانش را دم میکروفون گرفت و گفت
به زودی مجلس دیگری محض خاطر ما برپا خواهد شد. در آن مجلس از خنده و خاطرگویی خبری نخواهد بود و این جانب عقیده دارم تا لحظه‌ای که زنده ام باید زندگی کنم، هرچند که ممکن است خائنین و مغرضین بگویند که این زندگی ادبار و نکبتی جدا ادبار و نکبتی.
آقای مدیر آهسته به پای لکپور زد. لکپور برگشت، مدیر را نگاه کرد و ساکت شد. چند نفر از ته تالار خنده ی اندوهباری کردند. آقای لکپور سر جای خود برگشت. همه ساکت و آرام چرت می زدند. باران کمتر شده بود و ابرها جمع و جور می شدند. آقای مدیر یادش رفته بود چه کار باید بکند. هاج و واج مردم را تماشا می کرد. از لبه پنجره ها جویهای کوچکی از آب گلالود به داخل می خزید. کف تالار به لجنزاری تبدیل شده بود. گاه به گاه که برق رقیقی به داخل می خزید، هراس مطبوعی به همه دست می داد.
و آسمان قرنبه های بریده بریده از دور دست نچنان بود که چرت مزمن آنها را پاره کند.